سلام، من شقایق.
سلام، منم آرزو هم و به یه اپیزود دیگه از فیکاکست خوش اومدین. خب اگه اپیزود قبلی رو دیده باشین، با گلنار عزیز راجع به خیانت یا همون خودآرام بخش سرزمین پریان صحبت کردیم که حالا سوالای مختلفی کردیم که چرا آدم ها این کار رو میکنن، چی میشه، و یه جای خوبی که رسیده بودیم این بود که آدمی که وارد رابطه پنهانی میشه یا خیانت میکنه به اصطلاح 5 تا ذهنیت میتونه داشته باشه که گذاشتیم این بحثو برای اپیزود این هفته. سلام گلنار جون، خوبی؟
سلام عزیزان، سلام شقایق، سلام آرزو، سلام تمام عزیزانی که دارین این پادکست رو گوش میدین یا میبینین، و ما میخواییم به ادامه مبحث نمیدونم شیرین یا تلخ، از اونجایی که تمام‌مون خیلی دوست داریم فیلمایی که توش خیانت اتفاق میفته رو میبینیم، بعد میبینیم آه 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 آه، ولی هممون این فیلم ها نمیدونم چرا اینقدر برامون جذابه. فیلم هایی که توش خیانت اتفاق میفته، یکی از فیلم های خیلی معروفی که آرزو بشتر قیقه نازنین خیلی معروفه، ریچارد گیر توش بازی میکنه به اسم Unfaithful.
میدونی فیلم مورد علاقه منه، تو اصلا یه حس خاصی نسبت به فیلم دارم.
اینجو میکنی؟
من تینیجر بودم، من 18-19 سالم بود اون فیلم رو دیدم و انقدر برای من اون فیلم عجیب بود، با اینکه مثلا فقط داستانی خیانت بود، انقدر برام عجیب بود که خب این هم حق داره، اون هم حق داره، چی شد این طور شد؟ خیلی
اپیزود قبل یه جورایی بهش اشاره کردی که شاید دیگری هم حق داشته باشه و شاید گم شده دیگری باشه، و به نظر میرسه که با اون 17-18 سالگیت میخونه و انگار که یه چیزی از درون ما هست، یه نیمه گم شده ای هست و این فقط در تو نیست، در خیلی از ما هست، شاید در خود من هم باشه، و ما میخواییم به این موضوع بپردازیم. بچه ها البته از نگاه طرفدار درمانی، از شما از هر رویکرد روانشناسی که به این موضوع نگاه بکنین حتما نگاه متفاوتی خواهد داشت. ممکنه خیلی از عزیزان، خیلی از روانشناسان، اصلا خیلی از آدما با من مخالف یا موافق باشن، همونجوری که تو رویکرد روانشناسی خیلی شما موافقن، مخالفن، اصلا رد میکنن همدیگر رو، تایید میکنن همدیگر رو، رأی ممتنع دارن نسبت به همدیگه. خیلی ناش مهم نیست، من نگاه طرفدار درمانی نگاه میکنم و ببینیم با هم بی قضاوت این جلسه رو از نگاه طرفدار درمانی نگاه کنیم. نگیم دنبال غلط دیکته گرفتن از من نباشین، چون من مشکلی ندارم. خب من پر از غلطم، قول میدم بهتون که پر از غلطم حتی در طرفدار درمانی. خب ما پس بریم سراغ این داستان که ما در طرفدار درمانی 5 ذهنیت داریم که گفتیم ذهنیت ها خودآرام بخش ما هستن و اینها در اون زیر مجموعه جوری قرار میگیرن که ما رو به این سمت سوق میدن. یکیش کودک آسیب پذیره. کودک آسیب پذیر در همه ما وجود داره. بچه ذهنیت ها که میگم در همه ما وجود داره، یکی بیشتر یکی کمتر، ولی ذهنیت کودک آسیب پذیر دیگه در هممون هست، یعنی یه نفرم تو دنیا نیست که این ذهنیت رو نداشته باشه. حالا میتونه این ذهنیت کودک آسیب پذیر مثلا رها شده باشه، نکنه منو ول کنه، نکنه دیگه با من نباشه، نکنه میخواد بذاره بره، نکنه منو تنها بذاره، نکنه من تنها بمونم. یه ذهنیت، ذهنیت کودک محروم، نکنه منو دوست نداره، هیچکی منو درک نمیکنه، هیچکی منو نمیفهمه، من اولویتش نیستم، اگه منو دوست داشت باید خودش میفهمید، یا من به حمایت عاطفی بیشتری احتیاج دارم، یا ذهنیت کودک بدرفتاری شده. خیلی کار بدی کرد، با من این کار کرد. خب قشنگ معلومه میخواد اعصاب منو خرد کنه دیگه، داره قشنگ معلومه میخواد به من آسیب بزنه. همه میخوان به من، مامان بابا هم میخواستن به من آسیب بزنن. ذهنیت کودک ناقص، خاک بر سر من با این بیافتم، ریخت من دارم، من آدمم، من از کیم، من ارزشمندم، من هیچی نیستم، هیچکی نیستم تو این زندگی، من هیچی نیستم. یه ذهنیت هممونم داریمش، چون ما هممون یه روزی بچه بودیم. حالا من با این ذهنیت و یه ذهنیت خیلی بزرگ به داری که بزرگ سال سالمی پروتکتم بکنه، حمایت کنه از من، وارد یه رابطه بشم. حالا اون آدمم به هر علتی اصلا من کاری ندارم، اون چه طرفدار هایی داره، این نیازهای من برآورده نمیشه. درست، البته که من رفتم مثلا یکی رو پیدا کردم که نیازهای من رو برآورده نکنه ها. اصلا طرفداری یعنی همین، ببین تو پیج من بخونید مفهوم طرفداری یعنی چی. یعنی ما اصلا میریم سراغ یکی که این نیازها برآورده نشه، اصلا باید بیست. خب بعد من اصلا اولش اصلا قصدی ندارم، کودکم دیگه، مثلا به کودک محرومم، هیچ کی منو درک نمیکنه، اما با همسرم مشکل دارم، اونم که من ابراز هیجان نمیکنه. بعد میرم با همکارم شروع میکنم صحبت کردن، مثلا آقای فلانی، خانم آقاش نکنین، آدم حساب میاد به من میگه که خانم زخانی چی شده؟ میگه نه قیافتون خیلی ناراحت به نظر میاد. میگم نه چیزی خاصی نشه. میگه نه تو رو خدا به من بگی. میگه آره یه ذره دست همسرم ناراحتم اینجور شد. میگه آخه شما خانم به این خوبی، خانم به این با شخصیتی، نمیدونم همسرتون، من اگه بودم قدر شما رو بیشتر میدونستم. شما شاید یکم احتیاج بیشتر دارید من که درک بشه. من میگم مرسی ازتون آقای منصوری، ممنونم. از اینجا شروع میشه بچه ها.
اپیزود یک سریال بود.
اونو باید با دمپایی زد تو دهن آقای منصوری.
فعلا کاری بدی نکرده.
اصلا نداره شقایق، داره با من همدلی میکنه. اصلا قصدی نداره آقای منصوری.
من اگه جای همسر شما بودم.
ها. و واقعا شاید گاهی وقت آقای منصوری هم قصدی نداشته باشه.
شاید البته.
و واقعا مثل یه دوست. مثلا ما خیلی وقتا مثلا روانشناسا میگن آقا وقتی تو بحرانه با دوستانه غیر همجنستون یا مثلا اگر بایوسکشوال هستید یا همجنسگرا هستید، با دوستانه که ازشون مثلا حس جنسی میتونید داشته باشین، درد و دل نکنید. یکی از علتاش همینه، چون اونا دوست شمان، خب به شما درک و همدلی میدن و شما میگین ببین همه منو درک میکنن جز اون بیشور، و شما دارین یه طرف رو روش صحبت میکنین و شما اون دوست شماست، شما رو درک میکنه، شما همدلی میدونید، چون اصلا بس نه که یه طرف به قاضی بره، اصلا وسط ماجرا نیست. بعد من یواش یواش اصلا اتفاق نیفتاده هنوز، هی وارد داستان میشم، بعد هی بیشتر به نتیجه میرسم. ببین همسر من منو درک نمیکنه، ولی ببین یه سری آدمای اون بیرون هستن که منو درک میکنن. بعد یا من فکر میکنم منم محرومم دیگه، یه گم شدم و پیدا کردم، بعد عاشقش میشم، بعد میمیرم براش و ازش عشق میگم و اون حفره شروع میکنه به پر شدن. پشا کودک محروم چون کودک لزومن ارتباط عاطفی که ایجاد میکنه سکشوال نیست، میتونه فقط با قصد گرفتن حمایت حمایت عاطفی بیشتر دلبستگی ایمن وارد رابطه پنهانی بشه چون یه بچه هست. اوکی؟ پس این شد یک ذهنیت کودک آسیب پذیر. خودتون باشه. بله حتما.
خب اگه همه میگین کودک آسیب پذیر دارن، پس این چی باعث میشه که مثلا حالا من نوعی که کودک آسیب پذیر هم دارم نرم وارد رابطه پنهانی شم ولی یه نفر دیگه بشه به عنوان مثال؟
چقدر فرمون زندگی دستشه؟ چقدر فرمون زندگی با فرمون تصمیماتش دست اون بچه است؟ این چقدر انتخاب طرحواره‌ای کردی که حالا بچه ها میگن بینید تو پیج من ببینید که بیشوری ثابت شد، رفتی یکی رو انتخاب کردی، عاشقش شدی، که اینقدر کودک محرومت رو نمیتونه، نگه نخواد، نمیتونه نوازش کنه، اصلا طرف بیچاره بازداری هیجانی داره، یک کلمه بمیره نمیتونه بگه دوستت دارم. من تو اتاق درمان باش مواجه شدم، میگم آقا یک کلمه به این خانم بگو دوستت دارم، و اینجوریه خود دوستش دارم دیگه. میگم اوکی همین دقیقه صورت رو برگردم بگو دوستت دارم. میگه وای چه حرفا میزنی، لوس و زیاد چیه. میگم بابا یک کلمه سرت رو برگردم بگو اوکی، الان فکر کن زندگی دارم رو هوا، تی ان تی گذاشتم زیرت، بگو دوستت دارم. بعد اینجوری میکنم، میگم بگو دوستت دارم. میگه میگه خب بابا دوستش دارم، همش خونه میخرم، ماشین میخرم، همه چیش به همه چیه من به نام اینه، خب دوستش دارم دیگه. میگم خب همینو بگو. بعد اینجوری میکنه، میگه چه وضعیتی این روانشناسا لوسوازی در آوردن. میگم یه کلمه خب اینو بگو. بعد اینجوری میکنه، آقا من خود خانومه، من گل نمیخوام، من اینا رو نمیخوام، من خونه، یک کلمه به من بگه، من ببین نمیگه. خب این منو دوست نداره، این منو دوست نداره. چرا؟ چون خانم بوده که محروم داره، من درباره محرومیت هیجانی داره. میگم نمیخوام اینو باز کنم چون از حوصله بحث ما خارج. خب و اون نمیتونه بگه. اون در کودکش بهش گفتن اصلا پسر که نمیگه دوست دارم، چون بهش نگفتن، مامان برش نکرده بگه عاشقتم پسرم، عاشقتم، قربونت برم،
او گوگولی مگولی،
گوگولی مگولی. خب پسر که از این حرفا نمیزنه، به پسر که از این حرفا نمیزنن پشتش میزنن، میگن پسر 5 سالشه، مرد شدی، مرد شدی. خب این مثلا محبتشون میگن. خب چیکار کنه؟
مواظب مامانت باش.
آره
مواظب مار، تو مرد این خونه ای، مثلا اینقدر کتلت مرد این کتلت این مثلا کتلت مرد خونه.
آره چه نبه بخنده.
آره. بعد درک هم دلی نداره، داره ها، در عمق وجودش احساسات رو میفهمه. نشسته سر قبر باباش، نشسته هی داره چیز میکنه که اونا آوردین خاله فلانی رو دریا، بعد خودش داره منفجر میشه، عینک آفتابی زده، خدای نکرده یه وقت اگه یه قطره اشکی اومد کسی نبینه. شما از کی انتظار همدلی داریم؟ این خودش داره خفه میشه، همینی بیشتر سکته میکنه. بعدش
بعدم یاد میده به پسرش همینا دیگه، یه زنجیره
به همه دقیقه زنجیره داغون. خب بعد حالا این میخواد باش همدلی بگیره، خب نمیتونه. خانومه به نجده میسه، پس تو من دوست نداری، شما باباش هم همینو گرفته، پس تو هم منو دوست نداری، پس تو هم اینم که منو دوست نداره. بعد یهو میره با یه دوستی که غیر همدوستی میمونم، یه لی بمیرم میخواد مثلا همدلی کنه. همینجوری اینا هم نزدیکی میشن. اون هم هزار تا مشکل با همسر خودش داره که مثلا اینجوری مثلا خانومت برات مثلا قرمه سبزی یا نمیدونم چیشی درسته میکنه، مثلا به فلان چیز اهمیت نمیده. خب این دوزا با هم مچ میشن، این نیازهای اون ارضا میکنه، این هم نیازهای اون ارضا میکنه، میشن دوتا کوکائین میچسبن به هم. بعد میگه من نیمه گم شدم و پیدا کردم. پس این شد کودک آسیب پذیر. لزوما منم گفتم بچه ها میتونه اصلا سکس توش وجود نداشته باشه. این هم داشته باشین بچه ها، به صورت آمار آماریه دیگه. تو رو خودت برای بعد فاز فمینیستی و اینا نرید، من چون واقعا دیگه نمیکشم،
گذروندم اون دورانا رو.
اصلا دیگه نمیکشم. آمار نشون میده که مردان اگر فکر کنن که شما یه خانمی عاشق شده ولی رابطه سکشوال نداشته، با رابطه پنهانی راحت‌تر کنار میان. ولی خانما برعکس، اگه فکر کنن یه چیزی فقط سکس بوده توش رابطه عاشقانه نبوده، راحت‌تر کنار میان. مثلا میان میگن که مثلا میان میگن دوستش داشتی؟ دوستش هم داشتی؟
خب آره، میگه خانم اولین سوالی که میکنن همینه، میپرسن که آره، دوستش داشتی یا نه.
دوستش هم داشتی دقیقا. ولی آقای اینجوری نیستن، اینجوری که سیکس کردی باهاش یا نکردی.
این حالا فرای بحث فمینیستی خیلی ریشه داره توی جامعه ها دیگه، که زن
تکامل.
آره دقیقا. بعدم اینم هست که زن، این که زن با کس دیگه بخوابه ببخشید زبان خرابه، ولی مردا رو بیشتر میبینن، نمیتونه دیگه بیولوژیش. اینم همینه دیگه،
این تو بیولوژی بیشتر تو تکامله، این تو بیشتر ریشه های تکاملیه. خب به خاطر اینکه کلا بیشتر من نمیخوام بهش بپردازم، خاطر اینکه خیلی توش خیلی ریشه ایه که میشه بازش کرد، نمیخوام بهش بپردازم. فقط اینو بدونین که در آمار همه جای دنیا اینو نشون میده که مردان با خیانت های عاطفی راحت کنار میان، زنان با خیانت های جنسی راحت کنار.
خب
بریم
ذهنیت دوم.
ذهنیت دوم کودک عصبانی.
این هنوز
کودکه. آره هنوز کودک. اون اولی کودک آسیب پذیر بود به نیت گرفتن حمایت عاطفی، این یکی کودک عصبانی به نیت گرفتن انتقام. باش به کودک عصبانی کیه؟ من خودمو میکشم شماها تا آخر عمرتون رنج بکشید.
سریال ایرانی
نه نوجوانا من درس نمیخونم آبروتونو میبرم حالا میام موامو قرمز میکنم سر تا پامو ترتو میکنم آبروتونو میبرم واسه حالا اصلا دلم میخواد کلوار بپوشم اصلا خشتکم تا کف پام باشه به تو که دلم میخواد این کودک از خوانی آشنا باش دیگه
درون تینیجری مون
من میرم پای آبروی بابارم با خودم میبرم پای
آفرین من به خودم آسیب میزنم حال تو رو بگیرم من میمیرم داغم به دلت بینه خب من خودم من معتاد میشم آبروی تو بره یعنی خودش آتی بچه هست دیگه خوش آتیش میزنه تو بسوزی هستن این کودک عصبانیه تو بزرگسالی هم داری ما ذهنیت ها بچه همال هم از اسمش کودکه کودک تو رابطه داره آسیب میخوره کودک عصبانی فعال میشه گن میزنه به گل خودش جی میکنه آها تو میتونی بگه من نمیتونم منم میرم بهت خیانت میکنم بفهمی که منم میتونم منم میرم نیتش انتقام بعد نمیفهمه داره کی انتقام میگیره خودش انتقام میگیره کی انتقام من فقط میره با یکی بخوابه با یکی باشه بره توی رابطه ای که به تو بگه منم میتونم خوبه چون دیدی منم میتونم بعد متوجه پیامدهاش نیست اینو تو ایران خیلی داریم مخصوصا تو خانوما
عکس العمله یعنی حالا گفتی مخصوصا خانوما میگم مثلا همسرشون خیانت کرده یا رابطه پنهانی داشته بعد اینا اجازه میدن کودک عصبانیشون بیاد بالا و اینجوری انتقام بگیرن
لزوما تو خانوما نیست لزوما هم بعد رابطه پنهانی نیست شقایق تو منو میزنی خب بیشتر تو خانوماست به خاطر اینکه اینجوری راحت‌تر انتقام میگیرن خب تو منو میزنی من تحقیر میشم من چجوری تو رو تحقیر کنم من که نمیخوام تو رو بزنم من خیانت حتی افشاشم نمی کنیم اصلا افشاشم نمی کنم درونیه
افشاشم نمی کنیم چون باز میزنه من
اصلا نابود میشم که من
آره.
درونیه خب وقتی بچه همه خودشو میکشه
نمیگه به همسرش
افشاش نمیکنه به نمیگه خودش. به جرأت نداره بگه کودکه
خب نگه که اونو انتقام نگرفته اونو هم عصبانی نمیکنه
درونی انتقام میگیره من خودم رو میکشم داغم به دلتون بمونه نوجوانی که انتقام میگیره که نمیره جواب نمیسه نامه نمیسه که من خودم رو میکشم داغم به دلتون بمونه تو اون خودکشیشو میکنه خب درس نمیخونه که نمیگه من درس نمیخونم که اعصاب شما رو خرد کنم
تحتیده.
درس نمیخونه
آره.
صفر میگیره خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه کودکه خب بر ضد ارزش های اون آدمه حرکت میکنه به صورت کودکانه نیتش انتقامه خب که حالا اصلا میتونه مرتد نزد تو منو میزنی تو من تحقیر میکنی من فکر میکنم تنها رایی که من میتونم تو رو تأخیر کنم اینکه برم تو رابطه پنهانی خب میرم تو رابطه
دلم خنک میشه انگار
آره دلم تو خودم خنک میشه خیلی با تو کاری نداره
با مسواکش دستشویی رو بشور چرا انقدر کار سخت
نه این خیلی بیشتر حال میدارم اینجوری تخریب میشی داغون میشی من تو خودم هر وقت که تو دوباره من میزنی حتی تحقیرم میکنی فکر تو خودم میگم ببین
نمیدونی که با چی کار کردم
نمیدونی من با تو چی کار کردم میدونی با من یه بچه نگاش کن این کودک خب یه ذهنیت بعد اینو من گم میزنم چون وقتی افشا میشه چون کودک بوده دیگه اصلا نفهمیده چه آسیبی به خودش زده چون اصلا قصدش نبوده به خودش آسیب بزنه ولی زده دقیقا مثل کسی که خودکشی میکنه میره تو بیمارستان میگه تو رو خود من نجات دادی تو رو خود من گوگلم این همونه خب. یا مثلا گیره پلیس میفته میگه غلط کردم یه آنتی سوشال هیچ وقت نمیده ذهنیت بعدی بچه ذهنیت توجه طلبه ذهنیت توجه طلب برای گرفتن توجه اجتماعی یعنی قصدش اجتماعی این کار رو میکنه اینه کسی که شو میکنن با کسی هم دوست میشن میرن تو رابطه که شو داشته باشه مثلا من دوستم آرزو و حتما هم به دوستاشون میگم. میگم آرزو شنیدی من با مام آرزا گلزار دوست شدم؟ بعد آرزو میگه نه بابا. میگم والا حالا الان سوئیسه. حالا برگرده راستی بزن این عکس مون راستی بهت نشون بدم. آره حالا قراره با هم بریم سوئیس اسکی. بسش اجتماعیه، گرفتن توجه اجتماعی
با اینکه تو رابطه هست،
با اینکه تو اصلا مهم نیست، مهمه که ببینیم من توجه اجتماعی داشت اصلا رفته تو رابطه عاطفی، رفته تو ازدواج، توجه اجتماعی روش کم شده، نمیتونه تعامل کنه. باید بری یکی رو پیدا کنه که شو داشته باشه. میره یکی رو پیدا میکنه شو داشته باشه، شو هم میده. خب بچه اینم یادتون باشه همیشه یه دوست صمیمی هست که از رابطه پنهانی خبر داره، یکی از کسایی هم هستش که همیشه به تو خیانت میکنه، لو میده. این هم
حواستون باشه، اعتماد نکنید.
یه ذهنیتی که خود من دارم خیلی در من فعاله، خدا رو شکر در رابطه پنهانی دیگه کار نمیکنه، شاید قدیما که من بچه بودم میکرده، کودک شاد ناسالمه. این هم کودک ولی شاده، بعد ناسالمه. مثلا کودک شاد قلب تپنده بزرگسال سالمه، ولی این کودک شاد ناسالمه. این به نیت هیجان خواهی وارد رابطه پنهانی میشه. یعنی خدا نکنه این گلنار که جلو شما نشسته تو چه روزمرگی بشه. حالا من چون اینو میشناسمش، خب حواسم بهش هست همیشه، نه برای اینکه وارد رابطه پنهانی نشستم، حواسم هست که آقا من کودک شاد ناسالم دارم، باید برم بانجی جامپینگ کنم، باید برم
خودم اینجوری هم بزنم،
اصلا من فرشدناکم. هیجان خواهی برای من خیلی موضوع مهمیه. خب خلوچل بازی باید دارم دیگه. من تو اینستاگرام هم خلوچل بازی دارم میارم، شما تو همین پادکست یا لایو هم گوش کنین میبینین که من حالت عادی نمیشینم. چرا؟ اصلا همینم من برای خودم تبدیلش میکنم به یک هیجان از قصد. منم میتونم اینجا مثل این متخصص بشینم جوری اصلا من مشت کنم در هم براتون مثل متخصص صحبت کنم، ولی من چون میدونم کودک شاد ناسالم دارم، برای من این پادکست یا هر لایوی یک فرصت هست که علاوه بر اطلاع رسانی به کودک شاد ناسالم هم یه حالی بدم، بهش بگم شب، بهش بگم خوش گذشت بهت، کیف کردی؟
بخواب.
حالا برو بخواب. به صورت یعنی سالم بهش یه حال ناسالم بدم. حتی در زمینه روانشناسی. چون روانشناس‌ها این کار رو نمی‌کنن. که بهش بگم اوکی دیدی روانشناس‌ها این کار نمی‌کنن. روانشناس جنگولک بازی که تو درآوردی در نمیاره. خب خوشحال شدی برو بخواب. خب؟ ولی کودک شده ناسالم وقتی تو روزمرگی قرار می‌گیره میره سراغ هیجان. خب کدوم هیجان بهتر از رابطه پنهانی؟ این فقط اون هیجان رو می‌خواد زمان قلبش به بالا پنهان کاری کنه اینجور. این همین برش مهمه. همین. پس بعد حواسمون به این باش.
این چهارمی بود.
من یه سوال کنم قبل خطرناکترین.
جان حتما.
این خیلی ها مثلا میگن که وقتی که یه رابطه ای هست، همین که صرفا زن و شوهر باشه آدم، دلیل نمیشه که اون رابطه طولانی مدت باشه و زنده بمونه. آدم باید هی سعی کنه، نه الزاما مثلا نمیدونم آرایش کنه یا نه، حرف بزنه، مطمئن شه که رابطه زنده است، درای مکالمه بازه، هی زنده نگهش داره که اون هیجان، حالا هیجان بانجی جامپینگ نیست ولی هیجان از رابطه نره بشیم مثل دوتا آدمی که توی اینجا میگن مثلا دوتا فلات میت بشیم، مثلا خونه دارن شریک میکنم به جای اینکه دو نفریم که تو رابطه ایم. این همون میشه که کودک شاد ناسالم یه همیات و سلاش سر میره؟
نه، اون کودک شاد سالمه که باید همیشه فعال باشه. لطفا اپیزود 12 نیاز، دوتا اپیزود 12 نیاز غیر قابل مذاکره که باید حتماً در روابط فعال باشه شقایق رو بچه ها ببینن، چون اون 12 نیاز باید همیشه و هر روز وجود داشته باشه. چیزی که تو داری میگی اونه. اگر شما هر روز اون 12 نیاز رو ارضا نکنین در رابطتون، رابطتون میمیره.
چون من
کودک شاد ناسالم ناسالمه.
این اصلا
کودک شاد داریم که سالمه، که قلب تپنده بزرگسال سالمه. این کودک شاد ناسالمه. این سالم نیست.
آه این با اون فرق میکنه که
این یکی آروم نمیگیره،
این یکی
آره این اصلا آروم نمیگیره و علاوه بر اینکه آروم نمیگیره، این مثلا بهش بگی بیا بریم مثلا یه جای عادی مثلا خیلی خوش بگذرون مهمونی و اینا، این اینجوریه که
چی؟
که چی؟ همه میکنن. نه باید یک کاری بکنیم ایشکی نمی کنه.
اینجوری نیست
ایشکی نمی کنه
که اون 12 شرط اگه نکنیم یه حد کودک شاده سالممون ناسالم میشه.
نه نه ذهنیت کودک شاده ناسالم، من این ذهنیت ها رو بگردی ببینید تو کدومتون چقدر فعاله. این ذهنیت ها درست همه ما داریم ولی چقدر تو ما فعاله. منم ذهنیت کودک آسیب پذیر دارم، من کودک شاده ناسالمم خیلی فعاله. اتفاقا رسمیت میشناسمش، بهش خوراک میدم اما دورش میزنم، از شیوه های دیگه ای بهش خوراک میدم که مطمئن باشم به ساختار شخصیت، به ساختار من، به ساختار زندگی من، به ساختار رابطه عاطفی من، به ساختار رابطه عاطفی که من با همسرم دارم آسیب نمیزنه، چون میتونه پتانسیلشو داره. منم اگه ول بدمش میزنه، اگه منم خودم ببرم تو روزمرگی اون فرمانه میگیره دستش، چون اون هم یه ذهنیته و قدرتمنده. کودک شاده ناسالم شوخی نداره. خب ما باید این ذهنیت ها رو در خودمون بشناسیم، بپذیریم، نخواهیم نباشن، بفرستیمشون توی مسیر سالم،
سرکوب نکنیم، بفهمیم و حواسمون باشه.
بچه اینا ما این ما هر جوری که هستیم قشنگیم، هر جوری که هستیم قشنگیم. اگه کودک شاد ناسالم من دلش میخواد، یعنی برای من اینجوریه، دلش میخواد به عنوان یه روانشناس اونم تو ایران این کلهشو قرمز کنه بیاد صد و فرشم بخوره، من میگم کلهتو قرمز کنه اینجا پوش. من وای میستم جلو کودک آسیب پذیر، کودک آسیب پذیر میذارم اون پشت که اون ضربه میخوره. خب فرششو من میخورم، من اینه یه گلادیاتور وای میستم که کودک شاد ناسالمم عشقشو کنه با این موی قرمزم، کودک آسیب پذیرم و وای میستم این گارد که چیزی به اون نخوره که این ارزاشه، اما تا همین حد اجازه نمیدم بره تو رابطه پنهانی، اجازه نمیدم مثلا مست رانندگی کنه، اجازه نمیدم بره کوکائین بزنه، ولی بهش اجازه میدم بره بانجی جامپینگ کنه.
اوکی گرفتم قشنگ من که اینجوری نیستش که اونو ازش مراقبت نکنیم بشه، این وجود داره، حالا کم یا زیاد
وجود داره ولی تحت کنترل من باید باشه. قرار نیست اون فرمانو بگیره هر کاری دوست داره بکنه و به بقیه ما آسیب بزنه. شما 27 نفر در یک نفر ما داری شالا اگه دوستش میدون داره پای بعدی مطرح میکنی ذهنیت.
چیزی بگم، یه چیزی یادم اومد این ایمونه که شما فرض کنین چند مثلا من پشت ماشین نشستم راننده هم، یه راننده متبهری هم هستم و این کودک ها کودک آسیب پذیر و کودک چونم شاد ناسالم همه مثلا رو صندلی دیگه نشستم، بعد یکی این بچه میگه مثلا مامان بذار منم رانندگی کنم، فرقش اینه که تو بری تو بشینی جای اون بشینه پشت فرمون، اینکه بگی اوکی بیا حالا 2 دقیقه رو پای من بشی فرمونو بگیر دست بعد برو دوباره سر جا،
فرقش
میدونی
چیه؟ خیلی خیلی مثال قشنگی زدی آرزو. فرقش اینه که یه آهنگ راک با صدای خیلی بلند بذاری به بچه ها بگین جیغ بکشین کودک شاد ناسالم آروم شه، نه که بهش بگی رو پای من بشین خطرناک.
آره
خب بر این فرقش اینه. ای بچه ها همه جیر باش بخونی ولی نذاری تحت خطر قرار بگیره. حتی اگه اون موقع خود حوصله اون آهنگ را کنه
متوجه شد.
خطرناک
خطرناک ترین ذهنیت در زوج درمانی و در رابطه پنهانی ذهنیت بزرگ منش. این به خاطر به قصد تنوع طلبی میره تو رابطه پنهانی. آقا حقم کردم خوب کرد. من از صبح دارم کار میکنم، خونه تو که داری، بچه ها تو که داری، حساب بانکی داری، الان من یه دو دقیقه رفتم با یه آدمی که هستم، من چه رابطه عاطفی با این دارم؟ عشق زندگی من توی، زن زندگی، مادر بچه های من توی. حالا چشتون فقط به همین دو تا تفریحی که من رفتم کردم؟
تفریح
چی شده؟ خوب کردم. آقا نمیخواینم بفرمایین، در ورود همون در خروجه. بشم هم مردم، کردم خوب کردم، چیه مگه؟ یا اصلا من زنم، نمیخوای برو، چیکار کردی مگه برای من؟ همینه آقا، همینه، فردا هم بدتر میشه اگه نمیخواد هری. کردم خوب کردم آقا. این ناراحتی چرا لو رفته؟ ناراحت نیست چرا اون کار انجام داده؟ بابا حقمه، چرا نباید میکردن؟ حقم نیست؟ آقا اصلا آدم ها از اول هم اینجوری بود. اصلا تکامل نشون میده که ما چند همسری رو داشتیم نداشتیم؟ خانم دکتر شما به من بگیم ما چند همسری نداشتیم؟ تو تکاملمون نداشتیم؟ همین الان شما سرش کن، شما که خانم دکتر شما دکتری دیگه، مقاله ها رو بخون، سرش کن، ما اینو نداشتیم؟ داشتیم؟
چه جوابی میدیم؟
من جواب دارم براش. البته من میگم بله ما چند همسری داشتیم، میتونیم هم بریم طبق اون موقعی که شما توت فرنگی منو برمیداشتیم، من یه نیزه میکردم تو شکمتون، پس الان یه توت فرنگی منو بردیم تا من یه نیزه بکنم تو شکمتون. دو، اون موقع ما به عنوان یک زن ژن برتر رو انتخاب میکنیم، بعد از اینکه شما من نوعی رو باردار میکردین، در دفعه بعد من دنبال ژن برتر از شما میگشتم. پس شما وقتی این خانم رو باردار کردین، حالا که میرین این خانم میتونه دنبال یک ژن برتر از شما بگردن. آیا شما با این موضوع اوکی؟ نه. اون هم نمیخواد زندگیش به هم بریزه، چون نمیخواد چیزای اجتماعیش به هم بریزه، اصلا نمیخواد زندگیش، حتی زنش رو دوست داره. اینجا با من کار میگم، من سیکس مثلا اینو دوست دارم، این اصلا عشق زندگی
منه، نیاز فیزیکی منه،
بابا اصلا حق منه،
اصلا مردا خیلی میگن
شوهر منه،
حق من نمیفهمم، این حق منه رو من نمیفهمم، حق منه این حق چیه که مال منه؟
این آفرین بچه ها، در یه اپیزود اگه دوست داشتیم با همین سراغ تکنیک حق، یه تکنیکی داره تحول درمانی به اسم حق، یه روزی میریم سراغش، خیلی سنگینه، نمیدونم اصلا بعد از استادم بپرسن.
یه چیزی که خیلی میشنم از مردا اینه که میگن سکس برای مردا رب و رابطه عاطفی جداست، یعنی همین حرفی که زدین که مثلا تو زنمی، عشقمی، مادر بچه‌می، هیچ چیزی بین من و این مثلا خانم دوم نیست، درنچه نگران نباش، مثلا به موقعیت تو هیچ آسیبی نمیزنه.
درست میگم،
من خیلی میشنم،
راست میگه، باش منم اینجوری هم که سکس برای منم از رابطه عاطفی جداست، من میخوام برم با یکی از رابطه عاطفی داشته باشم، قول میدم باش سکس.
نه تو فکر میکنی برای زنها اینجوری نیست، برای مردها اینجوریه.
نه من سکس نمیکنم دیگه، فقط رابطه.
خب آخریش پس گلنار جون بزرگ منشی بود، کسی که ذهنیت بزرگ منشی داره و به خودش حق میده و
تنوع طلبی و
به قصد تنوع طلبی، نیتش تنوع طلبیه. بچه ها لزوما فکر نکنی که کسی که قصدش تنوع طلبیه فکر میکنی مثلا فکر کنیم که خب اصلا زندگیش برش مهم نیست، نه اینجوری نیست، اون آدم میتونه همسرش رو دوست داشته باشه، مسئله اجتماعی براش مهم باشه، خانواده براش مهم باشه، بچهش رو دوست داشته باشه، اصلا اینجوری نیست که اصلا براش مهم نباشه، ولی بی خودش حق میده. کردم خوب کردم. من یه مراجعه برات تعریف کنم، یه شاید بس اون خنده دار بشه. من یه مراجعه اومد پیشم که آقا اومده بود، بچه آقا لطفا آقا خانمش نکنین دیگه، من واقعا میگم این
کیس آقا بوده،
این چیزا این کیس آقا بود، اومده بود پیش خود آقا، اومده بود خانمش هم آورده بود، بعد اومد پیشم و گفتش که ما میخوام رابطه‌مون رو بهبود بدیم و اینا، هم خیلی عمله اینا. ما اجازه زوج درمانی در شرایطی که آرزو شقایق فکر کنیم که یک نفرشون توی رابطه پنهانی هستن و نداریم. ما باید اون زوج درمانی آره نداریم، باید کات کنیم زوج درمانی تا وقتی که اون نفر از برای که خودآرامش وجود داره دیگه. خودآرامش وجود داره که شما نمیتونی که زوج درمانی کنی، چیکار داری میکنی؟ مثلا که یه مسکنی وجود داره، تو چی رو داری درمان میکنی؟ من حد زدم که این آقا تو یه رابطه پنهانی. من آقا گفتم مثلا شما یه جز تنها تشریف داریم، میگم خود آقا اصرار داشت. و این آقا من گفتم که من نمیدونم، ولی من حدس میزنم شما در یه رابطه پنهانی هستین، اگر میخواین زوج درمانی دارم پیدا کنم اون رابطه باید کات بشه. گفت با کدومشون؟ من اول فکر کردم که آره، من اول فکر کردم منظورش همسرش و اون پارتنرشه، بعد فهمیدم که نه، منظورش 5 تا دوست دخترش. بعد ایشون 6 تا خط موبایل داشت.
همه یه دونه رو نمیتونم منیج کنم.
نه 6 تا خط موبایل داشت و هیچ کدوم متوجه نبودن. ایشون بسیار فرد باهوشی بودن، به خودشون حق میدادن، کاملا ذهنیت بزرگمنش رو میدیدی. خیلی جدی، خیلی ریلکس به من گفت با کدومشون قطع کنم رابطه. خب تو ذهنیت بزرگمنش رو میگم که کاملا واضح میدیدی تو ریشه های خانوادگی من چک کردم بود این ماجرا که مردها میتونن این ارتباط رو داشته باشن و حقشونه، و ایشون به خاطر مأموریت های خیلی زیادی که میرفت کسی متوجهش نمیشد، بسیار قوی بودن در پنهانکاری و یه حرف خوبی میزد، میگو بابا اصلا این تعاملاتی که من بیرون از خانواده دارم ارتباط عاطفی من رو خوب نگه داشته. درست میگفت، چون یه سری نیازهاش داشت بیرون از خانواده به درستی تامین میشد، دیگه گیر نمیداد به خانومش، اینقدر ارتباطشون خوب شده بود با هم. بعد خود آقا آورده بود این خانم و زوج درمانی که اونی که هم یه ذره هم خوب نیست بهتر بشه. یعنی گاهی وقتا اینم ببینیم که رابطه پنهانی تعادل خودمون رابطه رو داره نگه میداره. اصلا رابطه اینا خوبه چون یه رابطه پنهانی وجود داره. اما این به این معنا نیستش که رابطه پنهانی خوبه، به این معناست که یک وزنه کمک کنندهی داره نیازها را در جای دیگه ارضا میکنه. به همین علت زخمها در رابطه دیگه خودش رو نشون نمیده. اینم ببینین، واقعا طرف میگه آقا من از وقتی با فلان شخص، مثلا فلان خانم میاد میگه من از وقتی با فلان آقا در رابطه، رابطه‌ام با همسرم بهتر شده. راست میگه.
خب وقت اون یکی آقا چی؟ این 5 نفر دیگه چی؟ اونا بالاخره یه جایی دارن یه ضربه میخورن یا یه چیزی براشون کم گذاشته میشه دیگه.
100% همشون میدونستن.
آرزو بهش میدونستن. نه
خالصا مرفه بود.
همه میدونستن.
و 5 تا خط گوشی داشت، برای که یه وقت توی اون جمعه، یعنی وقتی هستن اونای دیگه، خیلی اتفاقا به حقوق زنان اعتقاد داشت. اصلا بی خود نبود، من انتخاب کرده و روان دارم میگه خود آقا انتخاب کرده بود. میگفتش که برای که من دوست ندارم مثلا جلوی اینا خانمم زنگ بزنه ایشون به هم بریزه، ولی میدونستن همشون زن دارن.
اونا میدونستن که 4 نفر و خانمش هستن؟
نه نه نه، فقط این طرف هم میگن تک نفره.
همه اونا فکر میکردن به هر حال
و اینو ببینیمش چقدر جالبه که بچه ها ما زنان به خاطر عقده ادیپ، که من اصلا نمیخوام واردش بشم، خیلی مرتبط با
عقده چی؟
ادیپال کامپلکس یا عقده ادیپ در روانکاوی، من اصلا نمیخوام واردش بشم، خیلی چیز جالبیه در روانکاوی. ما زنان وقتی به دنیا اومدیم عاشق مامانمون بودیم، بعد تو 4-5 سالگی عاشق بابامون شدیم، یعنی مجبور شدیم ابژه عشقمون رو عوض کنیم، یعنی عاشق مامانمون بودیم و عاشق بابامون شدیم. بعد بابامون از نظر ما عاشق کی بود؟
مامانمون.
خب یعنی ما زنان اینجوری بودیم، دخترها که عاشق یکی شدیم که خودش در از بیس عاشق یکی دیگه بود. خب به خاطر همین برای ما یه ذره آخرین بودن مهمتر از اولین بودن بود.
فرویدم گفته بود.
اصلا مال فرویده.
فرویده نه.
خب آره، به خاطر هر ما سوگلی بودن برامون مهمه، ولی پسرا رو نگاه کنین، یه ذره تکامل نگاه کنین، خیلی رو کرده ممکنه با هم مخالف باشن و فوش هر چی که هست رو به من بدن ها، ولی تکاملی نگاش کنین، ولی پسرا دوست دارن اولین باشن، ما دوست داریم آخری باشیم. ولی خیلی برای من جالبه، بعد تمام زندگی مبارزه کردم که بگم اصلا اینطوری نیست، ولی همینطوری بود، نه راجع به همه، اما من خیلی اینو تو کار بالی میدیدم که آخرین بودن خیلی مهم بود. مثلا طرف سه تا زن داشت، یعنی دو تا سوگلیشون آخری است. خب و سوگلی مثلا اینجوری راه میرم مثلا تو حرم سرا که من آخریم، میدونی؟
یعنی از همه اونا بهتر بودم دیگه،
بود.
از همه اونا بهتر
آره،
بودم که اونا رو گذاشته من بازم
آره.
من میگم که بعد تو مثلا تکاملی هم هست، توجیه نیست که مثلا چون که مثلا ریشه در چی داره.
بابا ما آدم های متمدنی هستیم، آره. چه قیق همون شد امروز یه زمانی دخترها رو کلاس‌های روانشناسی راه نمیدادن. امروز تعداد روانشناس امروز تعداد روانشناس تو ایران روانشناس زن دانشجوش بیشتر از مردن. اصلا ما با امروز کاری نداریم، من میخوام به کدینگ های ژنتیکیتون برگردیم.
اصولا هم همینه ها،
بررسیش بکنیم.
راست میگین، مثلا خانوما خیلی مثلا حالا حداقل من دور و برم دیدم اونقدر به گذشته مردا اهمیت نمیدم که هر کاری کردی کرد، مثلا از الان به بعد که با منی مثلا این کار نکن
من.
در صورتی که پسرا اصلا به دخترها میگن آقا مثلا ما نمیخوایم بدونیم تو قبلا با کی بودی نبودی، دیروز از لب لب بیرون اومدی بعد دادنت به ما، اینجوریه.
تاریخ از تو شروع شد. حالا من اینا رو بچه ها براتون توضیح دادم تا به اینجا، نمیخوام وارد این بشم که چجوری میشه اینها رو درمان کرد. حالا بعضیش قابل درمانه، بعضیش قابل درمان نیست. فقط میخوام بهتون بگم تو مشاوره پیش از ازدواج در طرحوار درمانی ما این ذهنیت ها رو در میاریم، بچه هم خیلی بهشون برمیخوره چون ما خیلی عاشقن. مثلا میگیم آقا تو این ذهنیت رو داری، تو آسیب پذیری نسبت به اینکه با این ذهنیت وارد رابطه پنهانی بشی. من شرفی تو میزنی، بچه ما میگیم تو آسیب پذیری، داریم میگیم تو اینو راجع به خودت بدون، طرف مقابلی هم که داری با این ازدواج میکنی بدون، نه که میخوام یک کردیت بدیم بگیم ببین تو فردا بیا بگو خود تو که میدونستی من این ذهنیت رو دارم، نه داریم میگیم آقا تو مسئولی راجع به ذهنیت خودت، تو هم بدون که تو هم مسئولی راجب ذهنیت این. تو نمیتونی با یه کسی که ذهنیت کودک آسیب پذیر داره ازدواج کنی، فردا بیای بگی که خب من هیچ کدوم از چیزایی که کودک آسیب پذیر احتیاج داشت رو فراهم نکردم، ولی خب بهم خیانت شد، خاک بر سرش، چون تو سهم داری اینجا اونجاست. طرف کل دانشگاهش رو آباد کرده، شقایق کل دانشگاه رو، خب بعد من این جایزه مثلا چه میدونم خرس طلایی رفتم اینو گرفتم، گفتم دیگه این الان مال منه. خب این ذهنیت بزرگ منش داشته، بعد میام میگم این چرا به من خیانت کرد؟ خب
با من ذهنیت
بزرگ منش داشت، چرا فرق میکنه؟ خب این ذهنیت بزرگ منش داشته، خب ممکنه به تو هم خیانت کنه. بعد تو میام میگی من هیچ سهمی نداشتم، چرا تو هم سهم در انتخابت داشتی؟ در اینکه آسیب دیدی شکی ندارم، آسیب دیدی، الهی بمیرم برای زخمات، اصلا بیا بریم ببینیم چی شد که تو جذب یه همچین آدمی شدی.
خب گلنار جون مرسی، خیلی خیلی بحث خوبی بود و ما حتما دوباره در آینده مزاحمتون میشیم، اینقدر بحثمون جالب با شما که من خودم به شخص خیلی لذت میبرم. امیدواریم که بر کسایی که دیدن و شنیدن لذت ببرن، برین اون اپیزود 12 نیاز غیر قابل مذاکره رو همه رو ببینین، اونان عالیه. مرسی که اومدی برنامه‌مون.
مرسی واقعا گلنار جون، من خیلی یاد گرفتم،
انجام وظیفه کردم، ببخشید که من یهو دیگه اصلا شارژم، بعد من به 5% که میرسم اینجوری میشه 4 3 2 1 یهو
دیگه همه رو کاور کردیم، سوالامونم پرسیدیم. بازم دست در نکن، دوباره میبینیم تو برنامه هم.
حتما، مرسی که دعوتم میکنی،
شبت بخیر،
من اعتماد داری، خیلی دوستتون دارم. عزیزان مرسی که من رو گوش میدین و مرسی که همراهمون هستین. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
وقتی که اونو گوش میدین که یه بختتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.